أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره امر به شیء مقتضی نهی از ضد و ثمره مترتبه بر او که عبارت بود از بطلان عبادات ضد واقع شده، عباداتی که به عنوان ضد خاص واقع شدند، عباداتی که به عنوان ضد واقع شدند رو گفته بودند باطل. اگر بگیم اقتضا هست چون نهی هست، یا بگیم باطل نیست چون اگر گفتیم اقتضا نیست چون نهی نیست. در این باره مرحوم شیخ بهایی نفی ثمره کرده بود، آقای آخون جواب داده بودن، مرحوم آقای ناینی به نوع دیگری نفی ثمره کرده بودند. صاحب منتقل اصول به ایشون پاسخ داده بود. بحثمون رسید به اون نقطه‌ای که حالا بخوایم به نوعی جمع‌بندی حرف خودمون رو بگیم. قبل از اینکه ورود به بحث کنم، یه مطلبی رو یادآوری کنم و اون اینکه ما در بحث ضد اشاره کردیم به اینکه چهار مرتبه داریم: مرتبه اقتضا، مرتبه اراده و حب و شوق، مرتبه انشاء و مرتبه امتثال. و عرض کردیم که کسانی که قائل به ملازمه هستند باید ببینیم تو کدوم یکی از این دو مرتبه، تو این مراتب چهارگانه قائل به ملازمه هستند. اگر گفتید در مرتبه اقتضا ملازمه است، معناش اینه، مثال معروف، ازاله نجاست از مسجد در تضاد قرار گرفت با صلات، یعنی به سبب وجود مصلحتی در ازاله مسجد مفسده ای در صلات پدید میاد، این که قطعا نیست. اگه میگید در انشاء و اعتبار، یعنی مرتبه سوم ملازمه هست، یعنی به سبب امر به ازاله نهی از صلات از مولا نهی صادر میشه، اینم نیست، چون قطعا نهی که نکرده مولا. مقام امتثال همین که یک فعل هر دو رو به جا میاره، اینم که ربطی به مولا نداره، مربوط به ماست. پس اگر سخنی هست برمیگرده به مرتبه شوق، مرتبه حب، مرتبه بغض، مرتبه اراده. اراده همون شوق مؤکده دیگه. به چه معنا؟ به این معنا که میگیم وقتی کسی از ازاله صلات خوشش میاد و میداند که، دوباره بگم، وقتی کسی از ازاله نجاست خوشش میاد و میداند که صلات تزاحم با او داره، پس به سبب اینکه از ازاله خوشش میاد از صلات بدش میاد. در مرتبه شوق نفسانی اراده و کراهت با هم ملازمند. اگر من الان بسیار دوست دارم که بچم رو شما از آب نجات بدی، به همین اندازم بسیار بدم میاد از اینکه شما کار دیگه ای مشغول بشی و نری بچه رو نجات بدی، اشتغال به کار دیگه پیدا کنی. خب این نکته در ذهنمون باشه، منتها این نکته رو ما در ضمن بحث ملازمه از طرف امام رد کردیم. حضرت امام گفتن نگاه کنید، ملازمه بین وجوب صلات به معنای اراده صلات و ضدش یا وجوب ازاله و ضدش نیست، ملازمه وجود نداره، هیچ ملازمه‌ای در افق ارادتین نیست که ما بخوایم بگیم یک حبی باعث بغض میشه. شما فی‌الواقع از نجات بچت خوشش میاد، خوشت میاد، از کار من بدت نمیاد. اگر شما الان عصبانی هستی، واقعا از ترک نجات بچه عصبانی هستی، نه از این که این کار رو من انجام میدم. ببینید یه مثالی رو مرتبا ما میگفتیم، همم بهش توجه میکردیم، همم اولا میگن درسته، ولی اگه کنهش رو بررسی بکنیم همون مطلبی است که از امام قبلا در ذیل بحث مقدمه 12 هم که بحث ملازمه بود خوندیم. مثالمون چی بود؟ شما در مغازه من واسدی، روزی 100,000 تومان برای من درآمد داری. اتفاقا در همین لحظه‌ای که شما اونجا واسدی، بچه من میفته تو حوض، من بهت میگم بودو بیا بچه منو نجات بده. شما نمیای بچه من نجات بده. در مغازه وامیستی. حالا سخن اینه، آیا من از در مغازه واسادن شما بدم میاد؟ نه، من از اینکه شما بچه منو نجات ندادی ناراحتم، نه از اینکه در مغازه واسادی. این بود که بحث ملازمه بود، میگفتیم سرایت نمیکنه حکم به حکم دیگه، سرایت نمیکنه حکم از یه موضوع به موضوع دیگه. اونی که فعل واقع شما ازش تنفر داری بدت میاد اینه که شما چرا نجات ندادی بچه منو، نه اینکه چرا در مغازه واسدی. اصلا مغازه واسدن نداشت با نستدن در من موضوعیت نداره. مغازه رو ول میکردی میومدی دم در حیات با میسادی زلزل نگاه میکردی من ناراحت بودم. اینکه شما چه کار میکنی اصلا موضوعیتی بر من نداره، مهم اینه که چرا این کاری که باید بکنی و نکردی. خب این نکته رو در ذهن داشته باشیم. با توجه به اینکه ما ملازمه رو در بحث ضد منتفی دونستیم و گفتیم در بحث ضد خاص ملازمه نیست، حالا اینجا کارمون خیلی راحته. چرا؟ برای اینکه در اینجا یه سوال جدی مطرح بود و اون اینکه آقا ملاک تقرب چیه؟ ملاک تقرب آیا محبوبیت عمله یا مصلحت موجود در عمل؟ در جلسات گذشته بحث کردیم، به طور مفصل گفتیم ملاک مصلحت نیست، ملاک محبوبیته. بعد اینجا میگفتیم محبوبیت مهم نیست امر باشه یا نباشه، نهی باشه یا نباشه، محبوبیت به اینه که شما اگه واقعا از این کار من خوشت میاد، حالا ولو مجبور شی امر نکنی یا مجبور شی نهی بکنی حتی، ولی تهش خوشت میاد، این ملاک تقرب هست. بعضی وقتا حتی ممکنه نهیم بکنه طرفان، ولی اون طرف مقابل باز میفهمه که این کار محبوبیت داره، باز همین کار رو عمل بکنه، چون نهی غیریه. این عرفا خیلی وقتا این بحثای خاصی که دارن تو این حوزه هاست. حالا الان واردش بشیم محل نقاش میشه. اونا بسیاری از نهی ها رو میگن چون غیریست ما اساسا لحبن لهو انجام میدیم، چون مناقشه در مثال میاد بحثمون زمین میمونه واردش نمیشه. پس ببینیم با توجه به اون چیزی که داریم میگیم، نهی که در اینجا داره صورت میگیره چه نهیه؟ شما وارد مسجد شدی، به شما گفتن عزل نجاسه، بعد میدونی، فرض کنیم نهی هم داری، نهی آمده از اینکه صلات رو ترک کن، آیا واقعا صلات برای شارع محبوب نیست؟ چرا صلات به محبوبیت خودش باقیه؟ صلات به محبوبیت خودش باقیه، ولی اینکه شما آدم بی خودی باشیان گوش به حرف شارع نکردی، ولو شما اسیان کردی، اما صلات محبوبیت خودشو داره. چرا؟ چون هم مصلحتشو داره، هم نهی که به صلات تعلق گرفته نهی غیریه. نهی غیری نمیتونه مزیل و زائل کننده محبوبیت باشه. پس چون ملاک تقرب هم محبوبیته، لذا میشه به این عمل تقرب جست. چه امر به شی مقتضی نهی از ضد باشه، چه امر به شی مقتضی نهی از ضد نباشه، در هر صورت امر نیست، درست، اما میخواد نهی باشه میخواد نباشه، چون نهی نهی غیریه، عمل کماکان صلاحیت تقرب رو داره. چرا؟ چون محبوبیت رو داره. نهی غیری نمیتونه باعث از بین رفتن محبوبیت بشه. با توجه به اون نکته که اول گفتیم و اون اینکه ملازمه در ضد خاص نیست، ملازمه در ضد عام هست، در ضد خاص نیست. در ضد خاص اینجور نیست که اگه من از یه چیزی خوشم میاد پس حتما از ضد او بدم میاد، نمیتونیم بد اومدن رو ثابت کنیم. اگر ما از چیزی خوشمون میاد از ترک او بدمون میاد. اون شیء دیگه‌ای که شما میری سراغ او باعث ترک این میشه، من از او بدم نمیاد. ببینید عرفی عرفی هم هستان، ممکنه اولش به ذهن نیاد. شما یه مثال ساده براتون بزنم، ببینید به این افق ذهنیتون نزدیک میشه. شما به بچت گفتی پاشو صبح برو مدرسه، میری میبینیم بچه به جای اینکه بره مدرسه رفته با رفیقش نشسته سر کوچه دارن گرده میکنن، میایی داد بیداد میکشی به جون بچت، پاشو برو چرا نمیری مدرسه؟ ضمناً به رفیقم یه داد میزنی، او برمیگردی میگه آقا به من چه؟ شما مگه من چیزی میگی؟ نه آقا من با شما کاری ندارم، من اصلا موضوع صحبتم شما نیست، من با شما مشکلی ندارم، به این دارم میگم چرا اومده اینجا، با تو که مشکل ندارن. بعدم که اون میره خودت بشینی پیش اون یه چایی باش بخوری باشم درد میکنی، بچه راهی کردی خود نشین. چرا؟ برای اینکه از این نشستن اینجا که بدت نمیاد، میگی چون این نشستن باعث ترک مدرسه رفتن شده نکن، و الا فی حد نفسه نشستن اینجا رو بد نمیدونی. میری بهش بگی برو مدرسه، میبینی رفته تو مسجد داره نماز میخونه، داد بیداد را میندازی، آخه آدم مؤمنی وقت اومدن پاشو برو مدرسه دیر شده، بازم مدرسهش گفت دیر شد، پاشو برو. شما از مسجد بدت میاد؟ از مسجد رفتن بدت میاد؟ نه. از چی بدت میاد؟ از مدرسه نرفتن بدت میاد، نه از مسجد رفتن. از مسجد رفتن بدت نمیاد، از مدرسه نرفتن بدت میاد. پس این نهی غیریه و به همین جهت میشه گفت حق با مرحوم آقای نائینیه. و اون این که آقا، حرف آقای نائینی این بود، آقا ملاک صحت عبادات محبوبیته، چون ملاک صحت عبادات محبوبیته. اینو با هفته پیش دو سه بار گفتم، امروزم دوباره میگم، همه معنای قصد قربت یعنی چی؟ یعنی شما بتونی خودتو تو دل مولا جا کنی، یعنی بتونی بگی آقا من به سبب این به تو نزدیک میشم، من میخوام به تو تقرب بجویم. یعنی چی؟ یعنی میخوام به تو خودمو نزدیک کنم، خودمو بر تو شیرین کنم. کی میتونم؟ وقتی از این کار تو خوشت میاد، از کاری که خوشت میاد بتونم این کار انجام بدم.
ولو با بلاک کردن؟
نه،
شعری که خوندی این بود دیگه.
اون حالا اون شعر رو شما بذار به حساب اکذب هم و اشعر هم اکذب هم. پس این که ما باید در دل تو خودمون رو جا کنیم یعنی چی؟ یعنی به عبارت دیگه ما باید محبوبیت عمل رو احراز کنیم، به سبب محبوبیت به تو تقرب بجوییم. خب حالا ما میخواییم با عمل محبوب به شما تقرب بجوییم، این عمل محبوب هست یا نه؟ امر نداره، بله محبوبه. نهی هم داره، چون نهیش غیریه بازم میشه. نهی نفسی اگر بود معناش این بود که شارع از این خوشش نمیاد، اما نهی غیری نه، نهی غیری اشکال نداره، نهی غیری رو شما انجام بده.
اگر فعلی امر وجوب یا استحبابی نداشته باشه، ملاک محبوبیتش چیه؟ یه مطلب از طرفی استلزام به این قول باید قبول کنیم که اجتماع ضدین هم محقق میشه، چون اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصی نباشه، یعنی در این که مولا امر کرده به چیزی میتونه با ضد خاصش جمع بشه، حتی اقل ضدین هستن سرد اجتماع ضدین در میاره.
اونجا نه، اولا از اون دومی که در نمیاره ایش ربطی هم نداره، به خاطر اینکه دو تا امر شده، یکی به یکی، یکی هم به دیگری، ما هم که نمیگیم هر دو بالفعل، یکی بالفعل یکی بالقوه، یکی انشائیه یکی امر فعل، اما نمیخوایم بگیم هر دو هستن، یکی نیست. اما ملاک محبوبیت از کجا در میاریم؟ از امر به اشباه و نظائر. به هر حال شارع به طور مطلق گفته صله، من که احراز صلات کردم. در این باره مرحوم آقای مشکینی، آمیزبالحسن مشکینی، شارع کفایه، ایشون یه مطلبی داره، این حرفی که آقا گفتن رو شاید به نوعی بهتری باز کرده باشه. اما قبل اینکه اونو باز بکنیم، این بحث خودمون رو ببندیم. پس ببینیم ملاک اطاعت، ملاک عصیان، ملاک تقرب، ملاک ثواب، اینا همش برمیگرده به چی؟ به محبوبیت. محبوبیت هم محتاج امر نیست، نهی غیری هم نمیتونه محبوبیت رو زائل کنه. لعل همین مطلب در ذهن منتقل اصول بوده که بعد از اینکه اون حرفا رو زده، یهو برمیگرده از اون حرفا و بعد بدون اینکه البته بگه برمیگردم، پایین تر حرفو برمیگردونه ایشون به حرف دوباره مرمانانی. ببینید عبارت چونه، صفحه 133، ان النهی علی تقدیر الالتزام به معنا طلب ترک ضده، اعنی وجوب ترک. حالا یا به خاطر مقدمیت یا تلازم، دو مسیر داشتیم دیگه، بحث ترک ضد رو به دو جهت ما گفتیم، یا مقدمیت و تلازم. و وجوب ترک منافاتی با محبوبیت نداره، ممکنه یه چیزی واجب و ترک باشه ضمناً محبوب شما باشه. بودن در مسجد محبوب فی حد نفسه، واجب و ترک هم هست، باید باشه بری مسجد. از لیسن نحی الذی ینا لیسن نحی الذی ینافیها الا الرجز الا الزجر عن الفعل. نهی که منافات با محبوبیت داره زجره و لیسه به طلب و ترک. هر طلب ترکی که منافات نداره زجر باید باشه. ببینید بین زجر و طلب ترکشون فرق گذاشته. طلب ترک غیری ممکنه باشه، اما زجر نفسیه، مستقیما میگه من از این بدم میاد، این کار نکن. فن نهی و ثابت ها هنا لا ینافی، تازه علا تقدیره، اگه گفتیم که اساسا امر به شی مقتضی نهی از ذات هست، لا یتنافی مع مقربیت الفعل، منافات نداره. لامکان ان یکون کل من الترک و الفعل محبوبا فی نفسه، لکن محبوبیت یکی غلبه پیدا کرده بر محبوبیت دیگری. تمام. مرحوم آقای مشکینی همین نکته که الان گفته شد ایشون از زاویه دیگه ای رو میگه و یه بحثی رو مطرح میکنه که این بحث فی حد نفسه بحث خیلی خوبیه. ایشون میگه بیایید از یه زاویه دیگه مسئله رو بررسی کنیم و اون این که آقا اصلا شما از کجا میفهمید یه کار محبوبه یا نه. از کجا میفهمید یه مطلبی مصلحت داره یا نه؟ ببینید در رابطه با مثلا فرض بفرمایید اون 100,000 تومان که شما میگم آقا برو در مغازه من واسا به خاطر اینکه بر من 100,000 تومان میاری، اینا رو ما میتونیم با عقل خودمون بفهمیم که این کار برای فلانی محبوبه. چرا؟ چون بالاخره پولی گیرش میاد، کی از پول بدش میاد. اما در رابطه با شارع ما از کجا بفهمیم یک چیزی محبوبه، مصلحت برای شارع داره؟ شما میدونی شارع مزاقش چیه؟ مثلا میدونی شارع از اینکه 7 دور دور خونه خدا به چرخی خوشش میاد یا 8 تا؟ میدونی مصلحت اینه که تا اول غروب روزه بگیری یا تا مغرب؟ میدونی مصلحت شاره که شاره دوست داره اینه که لیالی مغمره رو یه ربع صب کنی یا نه همون اولش بخونی؟ از کجا اینو میشه فهمید؟ به تعبیریش کار شارع که به آدمیزاد نرفته، کاراش شبیه کار آدمیزاد که از کجا میدونید چه کار میکنه؟ ما اگر احیانا یه جایی میفهمیم این مصلحت داره به سبب امره، اگه امر کرد مصلحت داره، نکرد مصلحت نداره. اگه گفته 7 تا میفهمیم 7 تا مصلحت داره، اما گفته بود 8 دور به چرخ میفهمیدیم 8 تا مصلحت داره. از کجا شما میفهمی که صیغه عربی خوندن در عقد مصلحت داره یا نداره؟ اگه امر کرده باشه مصلحت داره، نکرده باشه نداره. یک چیزایی ممکنه عقل بفهمه، آقا ظلم نکن، نمیدونم عقل بورز اینا، ولی بقیه نرم مسائل رو ماها به وسیله به خصوص در عبادات ما از امر و نهی میفهمیم. این که صوم باید چجوری باشه، حج باید چجوری باشه، نماز باید چجوری باشه، وضو باید چجوری باشه، آب بالا بریز به سمت پایین یا پایین بریز به سمت بالا، یه بار بریز یا دو بار بریز، اول طرف راست رو قصد کن بعد طرف چپ، اینا کجا داره بردی؟ هیچ، خودم. پس امر وقتی میاد، یعنی شارع مثلا بهت میگه یه چهار رکعتی بخون، در حقیقت داره با این جمله دو تا معنا رو به شما میرسونه. یکی دلالت مطابقی کلامه. دلالت مطابقیش به چیه؟ به اینکه چهار رکعت باید بخونیم، بحث میکنه. یه دلالت التزام هم داره. دلالت التزامش به چیه؟ به اینکه این کار مصلحت دارد، لازمه بیانه به معنی الاخص خودش هم بر شما ثابت میکنه. و اون این چیه؟ و اون این که این کار مصلحت دارد. عرف هم همینه ها. الان شما اگر میری شاگرد یه مغازه میشی، بهت میگه آقا صبح اومدی ساعت 7 صبح این چراغ رو روشن کن، این امر فی حد نفسه امره، یعنی چراغ را روشن کن بحث برانگیختن نحو العمل نحو چراغ روشن. اما شما چیزی دیگه میفهمی و اون که این کار برای این صاحب مغازه مصلحتی داره، مثلا این باعث رونق مغازش میشه، میگه شب که داری میری این چراغ خاموش کن، میفهمی این کار برای این فرد مفسده ای داره. پس امر و نهی اگه نباشند شما از کجا مصالح و مفاسد رو میفهمی؟ خب حالا آقای آخون، ما خدمت شما عرض میکنیم اشکال اینجوریه. شما میگید ما وارد مسجد شدیم، خدا رحم کنه، ازاله نجاست بر من واجبه، امر به صلاتم داره. خود شما هم قبول داری که به محض اینکه ما وارد شدیم گفت عزل نجاسه، به سبب عزل نجاسه امر به صلات از فعلیت افتاد. امر از فعلیت افتاد. به محض اینکه امر از فعلیت افتاد دلالت مطابقیش رفت، دلالت التزامیش هم رفت. دلالت التزامی فرع دلالت مطابقی، بحثی باید باشه تا دلالت التزامی ازش فهمیده بشه. پس اگر امر رفت مصلحت هم نمیگیم میره، مصلحت قابل کشف نیست. از کجا میگید رفت؟ از کجا میگید هست؟ از کجا میگید نیست؟ شما که نمیتونید پیش خودتون چیزی به شعار نسبت بدید. ببینید اشکال آقای مشکلیو عدال علی صلاح یعنی مصلحت، ما در تعبیر مود محبوبیت ندارید؟ خب حالا گوش کن، هی صیغت الامر، اونی که دلالت بر صلاحیت یک کار میکنه صیغه امره، یه خطه. صیغه امری که دال بر حکم فعلی است از باب مطابقه مطابقتن و علیه التزامن به ملاحظت تبعیته له، و همین مطلب دلالت بر صلاح میکنه به دلالت التزامی، به دلالت تبعیت این شی بر اون، یعنی دلالت عقلی. فاذا حالا اخرج عن ظهوره المطابقی، وقتی این از ظهور مطابقیش خارج شد یا خارجش کردن، چرا به خاطر مزاحمت الاهم وارد شدی، دیگه امر به صلات نداری. وقتی امر به صلات نداری پس دیگه بحثی نیست، این دلالت مطابقیش رفت. وقتی دلالت مطابقیش رفت فکیفه تبقا حجتا به دلالتی، دلالت الالتزامیه، دلالت الالتزامیش هم بمیره. مرحوم آقای مشکینی برای اینکه این مطلب رو پاسخ بده یه مطلب بسیار خوبی داره که این به درد همه جای اصول میخوره، این همون بحثایی که اینجا بازش میکنیم ولی فقط به درد اینجا نمیخوره، بحث بازیست. ایشون میگن آقا نگاه کنیم، شما وقتی شارع یک قاعده کلی میاره و بعد او رو تخصیص میزنه تقیید میکنه چندین نوع مختلفه. این تخصیص ها و تقیید ها یکسان نیست که شما یکسان حکم کنید. گاهی اوقات قیدی که زده میشه قید لفظیه، گاهی اوقات قید عقلیه. قیود لفظی هم گاهی متصلند گاهی منفصلند. قیود عقلی هم دوباره دو جورند. گاهی عقل به شما میگه در فرض قید مقتضی هم موجود نیست، گاهی میگه نه مقتضی موجوده اما مانع آمده. پس چهار فرض شد، چهار صورت شد. مثال بزنم. ببینید یه وقت من به شما میگم سل الا اذا لم تکن متوضعا، نماز بخون مگه وضو نداری؟ همون لحظه‌ای که دارم صلات رو امر میکنم پشبندش قیدم میارم. مثال عرفیمون چی بود؟ شما رفته بودی تبدیل شده بودی به شاگرد مغازه، استاد بهت میگه این چراغ و هفته صبح روشن کن الا اگر هوا آفتابی بود. از اول این امر رو مقیدن میاره. گاهی اوقات قید لفظیه، منتها این قید لفظی منفصله. بهت میگه سله، بعد از مدتی به شما میگه لا تسل فی الحریر، تو حریر نماز نخون. مثال عرفیش، استاد بهت میگه چراغ روشن کن، بعد دو روز بهت میگه البته اگه هوا آفتابی بود نمیخواد روشن کنه. در این دوتا فرقشون به اینه که یکی قیدش متصله یکی منفصل، منتها شباهتشون در چیه؟ در این که هر دو به لفظ قید بیان شده. اما دو قسمه دیگه، اونجایی که قیود رو عقل میاره، عقل حکم میکنه، به شما میگن سله، بعد شما عقلت میرسه به این که در جایی که قصبیه نباید نماز بخونی. اگه نماز شما موجب مرگ بچه زید میشه، بچه صاحب مغازه میشه، نباید بخونی. مثال عرفیش، بهت میگه چراغ روشن کن، اما عقل شما بهت میگه اگه سیم اتصالی داره چراغ روشن کنی همه برق آتیش بگیرن و هم بره هوا، نمیخواد بکنی. عقلت بهت میگه آقا این مال وقتی که اتصالی نباشه. درست خودش گفت، ولی اگه بهش تنبه بدی آقا اتصالی داره این الان آتیش میگیره، میگه نکن. پس در نوع سوم و چهارم اونجایی که عقل حکم میکنه. فرق سه و چهار چیه؟ ها، گاهی در این فروز عقلی عقل مثل همین مورد اتصالی به شما میگه آقا مقتضی نیستان، یعنی اصلا الان دیگه اگر این چراغ رو میخوای روشن بکنی اقتضا نداره، آفتابه، این مال وقتی بود که این چراغ باعث بشه چیزی دیده بشه، اما وقتی چیزی دیده نمیشه خاصیتی نداره، جز اینکه برق بسوزه پول بعد بده. اما گاهی اوقات نه، از باب مانعه، میگه آقا موقع تضییعشو داره، منتها این الان برق پولش زیاد شده، تا دیروز 100 تومن بود الان شده 1000 تومن، من اگه اینو روشن کنم نفعی که صاحب مغازه از رونق به وسیله چراغ میگیره، از ضرری که صاحب مغازه واسطه پولش به برق میده این بیشتره، کمتره، لذا نفع انجام نده. ولی مقتضیشو داره، مانع پدید اومده. پس چهار صورت شد. مرحوم آقای مشکینی چهار صورت رو باز میکنه، دونه دونه لوازمش رو میگه. یک، لفظی متصل. دو، لفظی منفصل. سه، عقلی مع بقاء المقتضی. چهار، عقلی مع انتفاع المقتضی. بردار.